بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين بعدن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما برادران عزیز، پدرهای مهربان، به این روز جمعه، روز عید تبریک و تهنیت میگویم. پیش از آنی که صحبت خودمان را آغاز اندازیم، اولا یک جایه با شما دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لا تدع في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته. پروردگارا، در این روز خیلی بی‌نهایت عظیم از روی اجر و ثواب، خدایا گناهکار هستیم، بی گناه نیستیم و این گناه سبب می شود که ما در عذاب تو دوچار می گردیم. خدایا با فضل کرم خود همگی گناه ما را بخشیده بگردان. ولا عیبا الا سترت. پروردگارا، عیبهایی که داریم در قیامت و در دنیا پرده پوشش بساز، آشکارش نگردان. ولا هما الا فرجت. پروردگارا، مشکلات هایی که داریم، غم و اندوهی که داریم، خدای مهربان همگی را از بالای ما دور بگردان. ولا دینا الا ادیت. خدایا بندگانی که قرضدار هستند، خدایا قرضهای اونها را کنده بگردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. موعظه‌ای که جمعه گذشته داشتیم در باب فضیلت احترام پدر و مادر بود که الحمدلله دو جمعه در این موضوع با شما صحبت ها داشتیم، زیرا که درخواست شما هم بود و فکر میکنیم که خیلی البته لازمی هم بود و خدا کند که اون جوانها و اون کسانی که الحال پدر و مادر زنده دارند اونها را احترام کنند و به اون حدیث و آیت هایی که به شما تحلیل کردیم کاش که به اون نائل بگردند. خداوند ما و شما را سپارش داده بود و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. و فقط و فقط هرگاهی که بندگی میکنین، حمد میخواهین یا ستایش میخواهین که روانه کنین، اولا خداوند اشاره به سوی خود کرد که مرا بندگی کنین و لایق حمد و ستایش من دارم. و بعد از این چکار کنین؟ بعد از این با پدر و مادر خود احترام کنین. بعد ادا کردن حکم های من، بعد حمد و ستایش من، اولین حقی که بالای شماست این است که با پدر و مادر خود مهربان باشید. طاعت حق را به جان فرمان کنین. شاعرم، خدا رحمت و مغفرت کند، شعرای ما و شما را که همه شعرهایی که ایجاد کردن همه مضمون حدیث و آیت است. طاعت حق را به جان فرمان کنی، بعد از آن با والدین احسان کنی. والدین از هر کسی خوشنود نیست، والدین از هر کسی خوشنود نیست، آن کسش شایسته معبود نیست. البته از کسی که والدین راضی نباشد، از کسی که پدر و مادر قهر داشته باشد، این بنده در نزد خداوند هیچ قدر و قیمتی ندارد. چگونه که از حدیث قصه های پیشین با با شما گفته گذشتیم اگرچه نماز دارد، اگرچه روزه دارد، اگرچه نماز شب دارد، مادامی که پدر و مادر از او خوشنود نباشد، خداوند این عبادتهای او را حبطه می گرداند و نزد خودش محبوب حساب نمی شود. علقمه هم یکی از کسانی بود که در دوره های رسول اکرم حیات به سر می برد. این حدیث، حدیث صحیح است، از حیات رسول اکرم حکایت می کند که تمامی کتاب هایی که فضیلت پدر و مادر ذکر می شود، این قصه را برای ما و شما، برای پند گرفتن ما و شما، برای عبرت گرفتن ما و شما صاحبای کتاب نویساندند، گذاشتند. علقمه هم خیلی جوانی مثل ما و شما واری عبادت کننده بود، نمازهای تهجد داشت، روزه داشت، زکات می داد، خیر احسان می کرد. خلاص بسیار بنده عابد بود، بنده زاهد بود. حضرت روز بیمار می شود، بیماری که تکیه کننده به سوی مرگ است و عائلهش نزدش است، هرچند که تلقینش می کند که علقمه کلمه شهادت بر زبان بران، لیکن علقمه زبانش لال گشتگی بود، به سوی کلمه شهادت حرکت نمی کرد. بعدن این عائلهش، همسرش خیلی غمگین شد و کسی نزد رسول الله روان کرد و به رسول الله خبر دهید که علقمه در همین حالت گرفتار است. وقتی که به رسول الله این سخن آمده رسید، رسول اکرم در حال یاران خود بلال و عمر، علی روان شدند، آمدند نزد علقمه، تلقین شهادت کردند، لکن صد افسوس که زبان علقمه با کلمه شهادت دور نمی گشت. اشاره می کرد، چشمهاش کشاده بود، چیزی می خواست، حرکت داشت، لیکن زبان حرکت نمی کرد. یارای پیغمبری خدا هم در تعجب افتادند، از جا خیستند، گفتند به نزد رهبری خود، به نزد پیشوای خود، به نزد آفتاب هر دو جهان رسول اکرم راجعت کنید که این چه احوال باشد. رسول اکرم که غمخوار امت بودند، از جای خود خیستند، بعد شنیدن این سخن نزد علقمه آمدند. وقتی علقمه را در این حالت دیدند و از عائله علقمه سوال کردند و گفتند شوهر تو در دنیا چه عمل داشت، چه کار داشت که امروز به این غضب خدا مبتلا شده است. عائله‌اش حکایت کرد، فقط از احوال خوب علقمه حکایت کرد و گفت که فکر میکنم که علقمه را مادرش از او راضی نیست. چگونه ای که عبدالله ابن سلام حکایه جمعه پیشینه کرده بودیم که مثل همین حالت علقمه بود، زبان او هم با کلمه شهادت دور نمی گشت. در حال رسول اکرم حضرت بلال از جای خود خیزاندن، گفتند رفته بر مادر علقمه سلام مرا برسان و اگر بگو خود به پیش ما می آید و اگر لازم باشد ما به نزد او می رویم تا که برای ما یک سبوکی نصیب بگرداند که فرزند او در این حالت دچار است. وقتی بلال به نزد مادر علقمه رفت، مادر علقمه چنان صدای زد که خدا پرده کند اون صدا، این صدایی هست که از این صدا فرزند فقط جای او همون دوزخ میگردد خلاص. گفتند بلال، پیغمبر خدا هیچگاه قدم مبارک به نزد من نگذارد، من خود به نزد پیغمبر خدا می روم. و از جا خیز می گد، عصای در دست داشت، به نزد رسول اکرم حالتهای و زنقت حاضر شد. رسول الله گفتند مادر علقمه هستی؟ گفت بله مادر علقمه هستم. گفت الحال فرزندی تو در نزع جان است، لیکن کلمه شهادت بر زبانش بر نمی گردد. من باوری دارم که سبب معنی شدن کلمه شهادت این شما هستین، فرزند خود را ببخش. مادر علقمه میگد گریان بودند، گفتند رسول اکرم این فرزند چنان معامله بر من کرد که من در دنیا و قیامت از او بیزار هستم. چنان معامله بر من کرد که اصلا من از این فرزند راضی نمی کردم. گفتند مادر عزیز از فرزند خود راضی شو، اگر راضی نمی شوی بلال از جای خود خیز و هیزم را جمع انداز. الحال که من پیغمبری شما هستم، به دستی خود گفت آتش می افروزم و این القمه را زنده به زنده در آتش می پرتاییم. و به جانب مادر گشت، نگاه کرد که مادر صدا زد پیغمبری خدا القمه را در آتش می پرتای. گفت بله القمه را در آتش می پرتاییم. گفت مادر القمه طاقت دیدن سوختن فرزند ندارد. گفت مادامی که نداشته باشد، گفت پس از فرزند خود بگذر. گفت همه شما شاهد باشین که من از فرزند خود گذر کردم، از فرزند خود راضی شدم. میگد در حالتی که عمر میگوید، نگاه کردیم که زبان القمه میگد بلند کلمه لا اله الا الله محمد و رسول الله را به آسانی میگد تلفظ کردن. و بعد این میگد جان به حق تسلیم کردن. وقتی رسول اکرم در گور گذاشتن، بعد از گور گشتن گفتن حالت القمه را مشاهده کردین و همه برای همه شما گفت این پند است، این عبرت است که کسی که مادری خود یا پدری خود البته ناراضی میگرداند، حال او البته همین است. گفته اشاره به سوی القمه کردن. اینا حکایه های هستند که در کتاب های اسلامی ما و شما ذکر شده است، برای کسانی هست که پدر و مادر زنده دارند، یعنی جنتی در پیش دارند. اگر عبرت گیرند خوش به حالشان، اگر عبرت نگیرند وای بر حالشان که حالت اونها چی می شود. رسول اکرم که ابی بکر تر روایت میکند، حدیث میگوید الا انبئکم باکبر الکبائر، ای اصحاب من آیا برای شما خبر دهم که کلانترین گناه در نزد خدا کدام گناه است؟ کدام گناه از همه دیده گناهی کلانترین به حساب می رود؟ قالوا بلا یا رسول الله. میگد ابی بکرته میگد این کلمه را رسول اکرم سه بار گفتند، آیا خبر دهم شما را با کلانترین گناه؟ سه بار میگه پی در پی گفتند. مایان گفت جواب گفتیم بله رسول اکرم، منتظری جواب شما هستیم، چی هست کلانترین گناه؟ رسول الله اولین چیزی که اشاره کردن گفتن الاشراک بالله، شرک به خدا آوردن، از همه در گناهی وزنین ترین و مشکل ترینی هست که خداوند همه گناه را می بخشد مگر شرک به خدا را نمی بخشد. و شما من بیان کرده بودم شرک ها کدام هست. از همه ده وزنین ترین شرک همین است که شما به ذات خداوندی یک شخصیت، یک مخلوق وابسته کنین، مثل که امروز عیسی پرست ها یا دین انجیل یا اینها چیا دارن؟ اینها به ذات خداوندی شریک آوردگی هستند، عیسی را در ذات خداوندی پیوست میکنن که اینها مشرک هستند و دین اینها، عبادت اینها در نزد خدا قدر و قیمتی ندارد. این از همه شرک وزنین ترین است. و دیگر شرک هایی که در ما و شما هست، اینا هم امروز بسیار رواج دارند که اولینش، الحال یک برادر اینجا سوال کرده است در باب نکاح، من برای شما انشاءالله اون شرکم خبر میتم که در نکاح های ما و شما اینها به نظر میرسد، یا از نل هایی که ما و شما داریم، یا خار هایی که ما و شما داریم، یا از این مزارهایی که ما و شما حاجت طلب میکنیم، همه اینا شرکی به خداست. بجز خدا دیگر کسی از کسی حاجت طلب نکنین، هیچ کس حاجت شما را برآورده نمیتاند. خدا خود میگوید آخی من خود حاجت برار هستم، هیچ کس دیگر حاجت برآورده نمیتاند. نه مزار حضرت سلطان، نه مزار حضرت امیر جان، همه اینا محتاج دعای زنده هستن آخی. اینا را باید ما و شما بگیم خدا رحمت و مغفرتتان کند. اینا منتظر یک کف دعای ما و شماست. چی جای اونی که تو از او فرزند طلب میکنی؟ چی جای اونی که تو یک مزار او را بوسه میکنی؟ تو قبر پدرت که از مزار امیرجان برای تو بالاتر است، بوسه کردن او برای تو حرام است، فقه میگد مسئله های ما و شما میگد. اینا عملهای شرکانه هستند، از اینها دور باشیم. اولین گناهی که پیغمبر ذکر کردن این شرکی به خداست. دویم چی گفتن؟ و عقوق الوالدین. و دویم اینکه حق پدر و مادر اگر رعایت نشود، این هم یکی از کلانترین گناه ها در نزد خدا به حساب می رود. که درباره عقوق پدرها، عاق شدن در نزد پدر و مادر، ما با شما خیلی صحبت های زیاد هم داشتیم و فکر میکنم که انشاءالله کفایت کننده هم هست. همان محمد صاحب ایرانی گفتن یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم دانا و برای آدم اهل فهم همان یک نکته البته کفایت کننده است. و الا اگر من تمام سال در باب پدر و مادر با شما صحبت کنم، کسی که اگر اراده قبول کردن نداشته باشد، کسی ناخواهم همین سخن باشد، برای مثل که یک چراغ پیش یک آدم نابینا میگذاری، مثل همون معنی دارد و خلاص. و سیم گناهی که در این حدیث رسول اکرم ذکر کردن، ابی بکرته میگد کان متکیان رسول الله صلی الله علیه و سلم فجلسه. در حالتی که این دو گناه را میگد ذکر کرد، رسول اکرم میگد کچ پهلو بودن، یعنی با یک پهلوی افتیده بودن و این سخن را میگفتن. لیکن برای گناه سیومش میگه رسول اکرم میگه از جای خود خیستن و نشستن و گفتن الا و قول الذور و شهادت الزور فما زال یکررها حتی قلنا لیته سکته. ابی بکرته میگه از جای خود خیستن و رسول اکرم گفتن سیوم گناهی که بی نهایت کلان است و عذابش سخت است، این است که سخن دروغ است و شاهد دادن دروغ است. از سخن دروغ دور باشین، از زبانی که دروغگو باشد دور باشین. حضرت ابی بکرته میگه فمازال یکررها، همیشه گفت همین گپ میگد 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 رسول اکرم، حتی ما گفتیم کاش که پیغمبری خدا خاموش ایسته. اینقدر میگد این سخن را تکرار کردن که سخن دروغ است، سخن دروغ است. برادرای عزیز، شاید این وبا بگیم، این کسل در تمام مردم ما و شما هم امروز فرا گرفتگی هست. همان حدیث رسول اکرم که یکی از نشانه های آخرت است که رسول اکرم به ما و شما گفت سیعت زمان على امتی، زود است که برای امتی من یک زمانی می آید که لا ابالی ما تلف من دینی اذا سلمت له الدنیا، هیچ باکی ندارد امتی من اگر از دینش چی مقداری که خراب شدن بگیرد خراب شود، هر وقتای یک مال از دنیا به دست او بیاید. امروز این به واسطه دروغ که یک مقدار مال به دست ما و شما می آید، امروز ما دروغ استفاده میکنیم و پول مردک هم میسیتانه میگیریم. اکثرا این که در تمام شخص ها علل خصوص در کسانی که سوداگر هستند خیلی با احتیاط باشد. امروز این کسل در برادرای سوداگر بسیار است، به نهایت قسم های دروغ زیاد میخرند. رسول اکرم از جای خود خیستند، تکراری به تکرار گفتند از دروغ احتراز کنید، از دروغ دور باشید. رسول الله میگوید در سوره متففین، مفسرای قرآن یک حدیثی را ذکر کردن الحلیف منفقت للسلعه ممحقه للبرکه. پیغمبر خدا چی گفتن؟ گفتن هر کسی که قسم میخرد برای رواج سوداش یا به دست آوردن مال اشیای دنیا، چکار میکند؟ به مقصدش میرسد. یعنی وقتی قسم خورد او انسان که این مالی من بهترین است، هیچ نقصی ندارد، کمبودی در مالی من نیست و مالی من نظر به تمام مالها ارزانتر است، گفتن از روی دروغ، اگر دروغ باشد، اگر دروغ گفتن گیرد، رسول الله گفتن منفقتون لسلعتی، اون به مقصدش میرسد. برای که او انسان چکار میکند؟ او انسان به خودش جلب میکند. و پول او را میگیرد، لکن ممحقتون للبرکتی، فراموش نکرد اون پول برکت ندارد. گفتن رسول الله اون پول در دیگر راه، در مصیبت دیگر راه صرف میشود. از دروغ ما و شما دور باشید. دروغ ما و شما را، خانه ما و شما را خراب میکند. دروغ خانه دین ما و شما را خراب میسازد. حتی پیشواهای ما و شما چی میگویند؟ میگویند که الکذب کلیس. لیس گفته عرب ها دزد میگن. میگه دروغگو مثل دزد است. چی گونه؟ فَإِنَّ اللِّسَ يَسْرِقُ مِنْ مَالِي وَالْكَذَّاب يَسْرِقُ مِنْ عَقْلِي. دزد گفتن یعنی از مال بنده می دزدن، لیکن دزد عقل انسان می دزدن. در اصل عقل ما و شما را می دزدن، ما و شما را به خودش جلب میکند. همون دزدیدن عقل ما و شماست. در همه حالت از خدا بترسید. اربع من کن فیه کان منافقا خالصا. ابو هریره میگوید پیغمبر خدا گفتند چهار چیزی هست، در کدام انسان این چهار چیز یافت شد کان منافقا خالصا، یقینا منافق تازه هست. منافق تازه همون انسانی هست که چهار نشانه، چهار علامت داشته باشد. منافق شما فراموش نکنین که منافق خداوند در قرآن میگوید در پسترین پسترین دوزخ عذاب داده میشود. این که هست ایزتومین خانه. یکم اگر من یک مال داشته باشم از چیزی دنیایی، اگر وای در پیش یک کس میگذارم میگم برادر همین من یک روز پس یا یک ساعت پس یا یک ماه پس از خانه تو میگیرم، برادر همین در پیش تو امانت. اگر همین مال مرا دیگرگون کند یا بر مال من خیانت کند یا مال مرا کمیشه مثال نابود کند، این چی می شود؟ خیانت در مال من می شود. این انسان منافق است. یا من یک سخن در پیش یک آدم میگذارم میگم، میگم همین سخنی من در نزد تو امانت، برادر همین را فاش نکن، همین امانت است. اگر وای در همین سخن من خیانت کرد، وای در بین مردم فاش کرد، اینم چی است؟ علامت منافقی است. یکم نشانه منافق همین بود است که امانت خیانت میکرد. دویومش چی است؟ دویوم و اذا حدث کذب. پیغمبر گفتن وقتی سخن میگوید دروغ میگوید. آدم دروغگو منافق است. پیشوای ما و شما میگن ما در تجربه حیات دیدیم عرق نوش از عرق نوشیدن باز ایستاد، زناکار از زناکاری باز ایستاد، لیکن دروغگوها اصلا از دروغ ایستاده نتانستند. با همین زبان خدا جان اونها را گرفت برد. و اذا حدث کذب، کسی سخن میگوید دروغ میگوید. سیم چی است؟ و اذا عاهد غدره و فی روایت و اذا وعد اخلفه. رسول اکرم گفتن کسی که وعده میکند خلاف میکند در وعدش، اینم از نشانه چی است؟ از نشانه منافقی است. چهارم و اذا خاصم فجره. پیغمبر گفتن کسی که با کسی جنجال میکند بعد جنجال باید دشنام میدهد. شخصی که دشنام دهنده باشد وایم منافق است. گفتم پیغمبر وای به حال همون جوانهایی که امروز باور کن با پهلوش میگذری از زبانش همون آتش دوزخ صدا میدهد. دشنام های قبیح در زبانی فرزندهای ما و شما، برادرهای ما و شما هست که اینها را پیغمبری خدا گفتن اینها چی هستند. اینها را نامشان انسان نه بلکه نام منافق هستند. از این چهار عمل ما و شما باید که چکار کنیم؟ دوری بجوییم تا که در زمره اینها نباشیم که نام ما و شما منافق می شود. ما و شما از زمره منافقان سر می برداریم. علال خصوص برادرای سوداگر در این مسئله خیلی با احتیاط باشید. دروغ نگین. هر چیزی که هست همون اصل شب مردم خبر دهیم. رسول اکرم میگد الجالب فی سوقنا کالمجاهد فی سبیل الله والمحتکر فی سوقنا کالملحد فی کتاب الله. کسی که اگر برای مردم بهترین مثال از روغن و از برنج و از پیاز و از دیگر لوازمات هایی که برای زندگی ما از همه ضرور است و از دیگر جاها کشانده آورده برای سبک کردن بازار، برای غلطاندن نرخ بازار، برای یاردم یک برادر مؤمن کوشش میکند، این برادر حکم مجاهدی در راه خدا را دارد، مثل که جهاد در راه خدا کرده ایستاده است. لیکن کسی که اگر بر ضرر برادر مؤمن کار میکند یا میداند که یک ماه پس نرخ در بازار میخیزد، تمام چیزهای بازار خریده میگیرد، این انسان پیغمبر خدا گفت این انکار کننده کتاب خدا در کتاب خدا هست. ما و شما از این خصلت های رذیلت دور باشیم. عمر یاد میآید، حضرت عمر حکم برآوردن که دیگر در مدینه نبینم که کسی شیر را به آب عررش کند. اگر کسی شیر را بر آب عررش میکند، برای او یک مجازات سخت، یک جزای سخت من چکار کردم برآوردگی هستم. عمر، عمری که پادشاه بودن، شاه بودن، از دو حصه دنیا در دست حضرت عمر بود. مثل امروزه چگونه ای که دولت روس و دولت امریکا یکی از دولت‌های پر اقتدار بود، در دوره‌های حضرت عمر دو امپریای به قوت، امپریای فارس و امپریای روم در زیر تصرف حضرت عمر بود. لیکن به زمین همین قدر شاهانه حضرت بی‌نهایت تواضع داشتند، بسیار شکست حال بودند. جامعه که داشتند مثل جامعه ما زیبا نبود، بلکه 11 پارگی داشت شاه بودند. 11 پارگی در جامعه حضرت عمر بود. خود می گفت حب به الی من الدنیا ثلاث، ای امتی پیغمبر، من از دنیا سه چیز را دوست می دارم: الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و ثوب الخلوق. دوست می دارم که هر جا نشینم امر معروف کنم، نهی از منکر کنم و لباسی که کندگی باشد، پارگی داشته باشد، این من دوست می دارم. حضرت باشیشگاه نداشتند، قصر نداشتند، حضرت یگان بستانسرا و دچه نداشتند، پولهای در بنکه های دنیا نداشتند، بلکه بالای رگ خواب میکردند. هر زیارت کننده ای که از دولت ها میامد، عمر از مسجد پیغمبر خدا میافت. در همون داخل در ذکر بودند، اونج زمان ها خاک بود میگد، در بالای خاک خواب بودند حضرت. این چنین عمر داشته ما و شما. تواضع حضرت چنان بودند که روز وقتی که عبیده ابن جراح که امیر میگد شام بود، حضرت عمر را تکلیف کردند که حضرت به ملک ما تشریف فرمایید. حضرت میگد یک غلامی خودش را گرفت، با همراهی بالا یک شتر نشست و با غلامی خود عهد بست. یک غلام داشتند، یگان نگاه و بینچی نداشتند. در کوچه های مدینه به آدم دور میگشتند، در پهلوش هیچ کس نبود. برای حضرت ها از خود باوری داشتند، در کسی خیانت نکرده بودند. عدالتشان دنیا را که فرا گرفته بود و از خدا که خالص میترسیدند، دیگر کسی از خدا که ترسید از او تمام چیزی دنیا میترسند. میگد با غلام خود مشورت کردند که غلام گفتند یک کیلومتر من سوار میشم، یک کیلومتر تو سوار میشوی و با ملک شام میریم که من دعوت دارم. و این عهد و پیمان رعایه میشد. وقتی که به نزدیک شام آمدن، نوبت غلام شد و غلام میگه بالای شتر سوار کردن حضرت عمر رو. خود میگه از همون زیمان بگیم یا از همون بنده که شتر بستگی بود از اون داشتن. و بین میگه یک دریاچه بود، پاچه ها رو حضرت بلند کردن به همون میگد دریا گذشتند. از اون طرف عبیده ابن جراح که امیری همون شهر بود، یکی از عشره مبشره بودن. اینا 10 نفری بودن که رسول الله در حال حیات گفته بودن که شما جنتی هستین. این یک تش عبیده بود. و حضرت عمر گفتن خود بالای شتر سوار شو و غلام را پایین کن که از پس من گفت تمام مردم بهترین همین شام به استقبال شما برآمد، به این احوال شما را بینن، ما ناراحت خود حس میکنیم. گفتن عبیده گفتن خدا مرا برای اسلامم عزت داد، برای لباسم نه. برای من گفتن حسب و نسب و پول و مال هیچ اهمیتی ندارد. من عزتی که یافتم از روی اسلام یافتم. من باک ندارم از سخن مردم. بن حضرتا چگونه یک پاکیزه بودن. کاش که خداوند امروز تمام رهبریت ما و شما را، تمام پیشواهای ما و شما را، ذره از این عدالت عمر را در دلشان جا کند که حق رعیت پایمال نکنند. کاش که خداوند امروز همه راهبریت این چنین توفیق نصیب بگرداند که ما و شما در سایه اونها راحت کنیم. حضرت میگد حکم برآوردن شیر به آب عررش کرده نشود. و بعد مدتی میگد به پهلو یک دیوال گذر کردن که آواز یک زن و یک دختر شنیده میشد که اینها دختر و مادر بودند. مادر به سوی دختر می گفت دخترم آب بیار، شیری ما امروز کم است، کم زیاد اندازیم تا که پیسه بگیم یا دینار زیاد به دست ما بیاید تا که زندگی ما بهتر شود. برادرهایی که امروز شیر می فروشین از این قصه عبرت بگیرین. فراموش نکن که از روزه شما ثواب چیزی باقی نمی ماند. حضرت عمر خوب گوش انداخته ایستادن. دختر میگه به سوی مادر گفتن، مادر گفتن من شنیدم که امیرالمؤمنین یک جزای سخت برای کسانی که آب در شیر عررش میکنند برآورد، زیرا که رسول اکرم گفته بود کسی که آب در شیر عررش میکند روز قیامت همون کاسه در پیشش گذاشته میشود و خدا بر او امر میکند شیر را از آب جدا کن. آیا بنده میتواند جدا کرده؟ میگه مادر گشت گفت، دخترم گفت من هم گفت شنیده بودم از قانون عمر، لیکن الحال عمر نیست، خانه خالی است، کسی نیست. این دختر میگه گشته گفتن این کان امیر المؤمنین لا یرانا. مادر عزیز گفتن اگر ما و شما را الحال امیر المؤمنین ندیده ایستاده باشد فرب و امیر المؤمنین یرانا، خدای امیر المؤمنین ما را نظارت کرده ایستاده است، امیر المؤمنین ندیده ایستاده است، خدا کو نظارت دارد، خدا میبیند کو، خدا آشکارا و پنهان نگاه میکند. برای خداوند پرده و شب و روز فرقی ندارد، در همه صورت دیده ایستاده است. ما چیکار میکنیم؟ اینا قصه های هستند که ما و شما در خلوتی ها هستیم، ما و شما در روز یا در شب یا در پنهانا و آشکارا چی سوداها و چی معامله های میکنیم. فراموش نکنیم که خدا همراه شما هست و خداوند سخن شما را میشنود. روز رسول اکرم میگه بر بازار گذر کردن، ببینید بر بازار گذر کردن، نگاه کردن، میگه که یک مرد در پیشش یک تلی خرما داشت، بالاش پاکیزه و تازه بود لیکن زیرش بسیار افلاس بود. امروز برادرای عزیز در بازار در کدام نقطه سودا این چنین معامله نیست؟ بالاش زیباست، بالا بهترین همون اشیا گذاشتگی است، لیکن زیر او همه خراب است. این سودا سودای چی است؟ سودا سودای باطل است. رسول اکرم وقتی میگه نظر کردن گفتم برادر، گفتم فرزند من این چی معامله است که تو کردی؟ میگه با دست مبارک زیر او را نگاه کردن که همه خراب است. گفتن پیغمبر خدا گفتن این را من نکردم، من از خدای خود میترسم. الحال باران بارید، باران ایرا کرد و باران تازه کرد. رسول آگو مادامی که باران تازه کرده باشد اینا را عررش کن گفت، زیرا گفت در بالا پرتا، بالا را در زیر پرتا گفت تا که همه یک نمایان شود. زیرا من غشنا فلیس منا، کسی که در ما خیانت میکند وای از ما نیست. گفتم پیغمبر این چنین حکایه ها در دوره های رسول اکرم گذشته بود. از اینها باید که ما و شما چیکار کنیم؟ عبرت گیریم. و اینا همه اینا برای ما و شما یک درسی شود. و از دروغ گفتن و از حق یک برادر مؤمن خوردن ما و شما دور باشیم. حضرت مولوی هم رومی خدا رحمت و مغفرتش کند که امروز شاید که همون شعار هم در همون زمان ها بود که یک شعار داریم ما و شما که دیگ جوشد و گرسوزد استفاده کردیستیم، لیکن فراموش نکنیم که اون گرسوزدش نظر به این دیگ سوزد خیلی مشکلات دارد. امروز دیگی تو می جوشد، امروز احوال تو خوب می شود، لیکن فردا قبر تو هم می جوشد و قبر تو هم پر از عذاب می شود. اونش هم البته اندیشه کنی. هر کی، حضرت مولوی می گوید، هر کی آخربین بود او بیدین است. کسی آخرجش فکر میکند اون بیدین است. میگه هر کی آخربین بود وی بیدین است، هر کی آخربین بود وی بادین است. هر کی فکر آخرت میکند او دین دارد، هر کی فکر آخرجش میکند وی دین ندارد، گفتن رسول الله حضرت مولوی رومی. از این خاطر ما و شما حق برادر مؤمن طلا و تاراج نکنیم، زیرا حیات ما و شما بسیار قلیل است. با خدا قسم زود است که به سوی خدای خود ما و شما رو پرو میشیم. وقتی رسول اکرم مدینه آمدن، در مدینه در ترازو بسیار خیانت بود. مفسرها در سوره متففین میگویند در مدینه به چنان خیانت بود، به چنان حق مردم طلا و تاراج میشد از حساب وزن که هیچ دیگر اندازه نداشت. رسول اکرم در بین مردم این موعظه ها را میکرد. به نهایت سوره متففین نازل شد. ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. این آیات در مدینه منوره نازل شد. چی میگوید خدا؟ وای به حال آن کسانی که در ترازو حق مردم میخورند، وای به حال آنها، وایل بل حال آنها، وایل. این یک وادی هست که حتی میگد عذاب دوزخ از این وادی پناه طلب میکند. همون وایل جای کسی هست که حق مردم را در ترازو خیانت میکنند. خدا گفته ایستاد است ویل للمتففین، وای به حال آن کسانی که سبک میکشند، برای خود که پره میگیرند لیکن به مردم داده نشوند. چیکار میکنند؟ حق مردم را طلا و تاراج میکنند. الا یظن اولئک انهم مبعوثون. خدا میگوید آیا اینها گمان ندارند که فردا زنده میشوند؟ لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین. اینا گمان نمیکنند که فردا در پیشگاه خدا، لیوم عظیم، روز قیامت بسیار روزی مشکل است، اون روز زنده میگردین. یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو نزد من در پیشگاه من در راست میشه، من از این احوال ترا پرسان میکنم. این بود یک تحلیلی سه گناهی که پیغمبر خدا که ابی بکرتا راوی این حدیث است به ما و شما خبر دادن. و موضوع پیشینه ما و شما که احترام پدر و مادر بود، با این سخن شاعر اتمامش میتیم. خواهی که خدای از تو خوشنود شود، خواهی که خدای از تو خوشنود شود، سرمایه عمر تو همه سود شود، در بند رضای پدر و مادر باش تا جمله گناه تو همه نابود شود. البته شاعر گفتند اگر شما بخواهید که خدا از تو خوشنود شود، بخواهید که پیغمبری خدا از شما خوشنود شود، شما بخواهید که بهترین مکان از خود کنین، چیکار کنین؟ با ایستاک پدر و مادر از خود خوشنود بسازین، انشاءالله شما بهترین مکان برای خود انتخاب میکنید و برای شما بهترین جا آماده کرده میشود. الحال که موضوع ما یک چند سوال هایی که در نزد ماست جواب اینها هست، میخواهم که به سمع شما برسانم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای مهربان و بسیار لازم برای همین مردم ما. یک سوال دارم، میخواهم که جواب اینه از زبان شما بشنوم. آیا کسی که مهمان ناخوانده باشد رفتن او چه خیل است در اسلام؟ کسی که اگر جای دعوت نمیشود، آیا رفتن او بر همون مکان چگونه هست؟ این برادر از ما سوال کرده است. رسول اکرم میگوید ای تو دعوت اذا دعیتم، هر جایی که شما را خواندند، کدام خاندانی که شما را دعوت کردند، در اون خاندان شما حاضر شوید. وقتی که شما را نخواندند، شما در خانه او اگرچه برادرت است، اگرچه همسایت است، حاضر نشوید. مقصد از یگان معرکه باشد، لیکن برای حق همسایه‌داری یک دیگر خبر گرفتند، برای یک برادر در خانهش رفتن نشستند، برای اینها دعوت لازم نیست. برای اینها ما حق داریم که خانه یک برادر داخل شویم، برای حال او را پرسیدن، برای او با یک صحبت کردن، اینهاش مانعی ندارد. لیکن معرکه هایی که الحال در ما و شما می شود، در اون معرکه هایی که ما و شما را نخوانند، در اونها اجابت کردن ما و شما را گناهکار می سازند. شخصی بود میگد ابو شعیب کنیتش بود، که را ابو مسعود در حدیث روایت میکند، میگوید وقتی که آمد نزد رسول اکرم، گفت رسول الله گفت من در خانه برای 5 نفر آدم دسترخان آماده کردم و از شما میخواهم که 5 شما باشین و حاضر خانه من شوید. حضرت میگد قبول کردند. در اثنای راه میگد یک زیارتکنی دیگر نزد رسول الله آمده ایستاده بود. رسول الله او را همراه خود گرفتند و خانه همون برادر رفتند و همون برادر را بیرون خانه گذاشتند و خود داخل خانه در آمدند و گفتند برادر ابو شعیب، بیرون یک مهمان دارم، اگر خواهش شما باشد حق دارین که وای داخل کنین، و اگر خواهش تا نباشد حق شماست وای اونجا می ایستد، بعدن ما با اون کس صحبت میکنیم. بین رسول اکرم از خاندار اجازت میگیرد، اگر بخواهی مرحمت، نخواهی حق توست، من هیچ جای ملالی هم ندارد، این جای خفگی هم ندارد، این حق تو هست. حضرت گفتن نه، رسول اکرم گفتن اون زائری تو باشد، اون زیارت کنند توی تو باشد. با چشم قبول گفته رفته او را داخل خانه کردن. جابر ابن عبدالله هم میگد روز زنش گفت، جابر گفت، وقتی جابر میگه از جنگ حندق، رسول الله میگه همون حندق میکندن، نگاه کرد که در چهره رسول اکرم میگه آثار گرسنگی پیدا شد. دوام به خانه آمدن، گفتن عائله من گفتن در آثار رسول اکرم گرسنگی را حس میکردم، چیزی در خانه باشد و یا دعوتی بر خانه کنیم. میگه عائلش گفتن، جابر گفتن در خانه 3 کیلو آرد از جو داریم و یک بزغاله داریم، لیکن قربانی پیغمبری خدا می شوم، الحال بزغاله را ذبح می کنیم و این جو را آرد می کنیم، خمیر می سازیم و رسول اکرم با همین مقدار آذوقه که دارم با همین قدر نفر دعوت کن، زیاد دعوت نکن که شرمنده نشوی. حضرت جابر میگه آمدم در بیخی گوشی رسول اکرم، گفتم رسول الله 3 کیلو جو داشتیم در خانه، 1 بزغاله داشتیم و آماده شما کردیم، اگر چی مقدار برای اینها لازم باشد خود اختیار کن و خانه ما حاضر شو. رسول الله از جا میگه خیستند، حالان که در اطراف رسول الله میگه 1000 نفر بود. گفت ای مردم، گفت جابر ما و شما را به خانه دعوت دارد، میتونین همگی گفت به خانه جابر حاضر شوید. این حدیث پیغمبر در بخاری روایت میشود و میگه جابر رسول الله گفت که الحال رفتی، گفت همون دیگی شوربا را از بالای آتش بیرون نکن و اون خمیره که کردین گفت در تنه چکدان گفت نچسبان، من آمده یک زیارت میکنم. بعدن گفت وقتی که پخته شدن ما را دعوت کنین. حضرت آمدن میگه آبی دهانشا در همون شوربا کمی انداختن و آبی دهانشا میگه در خمیر انداختن و بعدی پخته شدن میگه مردم دعوت کردن. جابر میگه قسم بر آن ذاتی که جان من در دست اوس، میگه همون شوربا را 1000 نفر آدم خوردن، میگه همگی دیگ در جای خود باقی بود و همون خمیر میگه در چکدان پخته شد، لیکن همون خمیر باقی ماند. این از معجزه های پیغمبری خدا بود، این از کرامات پیغمبری خدا بود. لیکن امروز که اگر ما و شما دعوت نشدیم، ما و شما باید که قبول نسازیم، زیرا که برای ما و شما حلال نیست تعامی او انسانی که ما را دعوت نکردن. لیکن مسئله ها ده میگه در همین شرح حدیث میگه اگر کسی که باوری داشته باشد، همون مهمانی که همراه دارد، همون انسان مهمان دوستدار است، غضبناک نمیشود، حق دارد که مهمانش گرفته به خانه او را برد. اینش هم فتوای فقهای ما و شماست. السلام علیکم. داملای شیرین سخن، حمد آن خدای را که شما را آفریده است. من یک آدم نمازخوان، الحمدلله عائله ام هم نمازخوان، حتی نمازهای شب هم بعضا میخوانیم. هرچند دعا کردیم اما خدا ما را 4 سال است که فرزند نداده است. از شما خواهش و التماس دارم که در حق من دعا کنید که من صاحب فرزند شوم. پروردگارا به حرمت این روز عظیمت و این روز مبارکت، این برادری که نمازخوان هستند، عبادت کننده هستند، البته تمام بنده فقط محتاج به سوی تو هست، محتاج به هیچ کس نیستیم. دستی بندگی به سوی تو می برداریم. خدایا این برادری ما را از بهترین نعمت که این فرزند است، خدایا برخوردارش بگردان و خدایا این فرزندها را سالم و صالح بگردان، خدمتگار اسلام و خدمتگار پدر و مادر بگردان. آمین و رب العالمین. السلام علیکم. داملای شیرین سخن، دو سوال دارم. یکم سوال من این است که ما در نمازهای شما اشتراک کردیم، بعد شام شما تسبیح گرداندین، آیا این جایز است؟ زیرا که در بسیاری از مسجدها بعد شام تسبیح نمی گردانند. حضرت ابو هریره می گوید من سبح الله فی دبور کل صلات و حمد الله و کبر الله 33 و تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. پیغمبر خدا چی گفته بود است؟ گفته بود است که کدام از امت من اگر بعد تمام نماز گفتن، از پس همه نماز گفتن پیغمبر خدا، اگر کسی 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر میگوید و صدوم کلمه او را با همین کلمه لا اله الا الله وحده لا شریک له انجام میدهد، خداوند مغفرت خطاهای او را میکند، اگر چند خطاهاش مثل کفک بحر باشد. این حدیث پیغمبر خداست. از این خاطر در تمام نماز تسبیح گردانیدن و ذکر کردن جای غلط نیست. حتی بعد شام آیت هم که بخوانید جای غلطش نیست، جای خطا هم نیست، ذکر هست، در اذکار میدراید، در ذکرها میدراید، ثواب میگیرین، هیچی باکی نداره. دویم سوال درباره نکاح شرح میدادید آیا طاقه در نکاح شرط است؟ نکاح یکی از سنت های پیغمبر خداست و من مراجعت میکنم بر تمام همون خاندانی که دختری خدا نکاح دا میدرارد یا بچه خودش نکاح میکند، اولا شکر به سوی خدا بگیم که این خرسندی را خدا در خانه شما ارزانی فرمود که بر خانه شما یک برادر مسلمان داخل میشود، برای اوسقالی و برای دختری تو را در نکاح فرزند خودش در آوردن، باور کن این یک نعمت است. وقتی که اون برادر داخل خانه تو شید، رسول اکرم میگد خیر نکاحی ایسرها، بهترین نکاح همون نکاحی هست که سبک انجام میابد. این شما قلینگی سبک پرتاین و شبهای نکاح را خیلی با یک وقتهای کمی سپری کنین، این بهترین نکاح هست. خاندان نکاح میشودگی در نکاح را مضمونش همین است که وقتی در خاندان شما همان شه داخل می شود، افسوس که امروز اکثر بدعت ها در نکاح ما و شما و حتی شرکی که در اولی صحبتم بر شما خبر داده بودم، نگاه میکنیم همون بچه که نکاح می شود با همون طفلی های خودش بگیم بالای کرپچه آمده می شیند و حتی همون در پهلوش رفیقایی که دارد همونها هم با همون طفلی های خود بالای همون کرپچه میشینن. به مقصد چی؟ به مقصد که اگر این بدر کرده شود، ممکن که من نکاحی من نکاحی خوب نشود یا من بدبخت شوم. ببین این عقیده را ببینین. حالان که شما در قرآن میخونین یک نعبد و یک نستعین، خدایا بجز تو دیگر کسی را عبادت نمیکنم، بجز تو از کسی مدد طلب نمیکنم، تو از طفلی پاد میترسی، تو چگونه بنده هستی؟ و همون ملاهایی که بگیم کورکورانه همون یک نکاح میکنین، همون چشم بسوی از او کاسه و از او نان در مثال چشم تا دختن در پتینکه همون نظر کن و همو را بگو که پتینکت به در کنی از اسلام نیست آخر. این چی عمل است؟ این چی حکم دارد خودش؟ یا اینکه در بین همون قدر مرده که زیاد مادر همون خواهر همون اپای همون داخل می شود، در صورتی که وقتی خودش خم میکند تمام وجود او میتواد یک سوزن دیگه در دست او از پس همون دختری سید دختری سید. این چی عمل است آخه؟ اینا از اسلام ما و شما نیست، همت با خبر باشید. اینا همه شرک هستند، اینا همش یک عملهای بگیم جهودی است، نصرانی است، حتی خطا نمیکنین. اینا را ترکشون کنین، نگذارین در بین ما و شما اینا عمل کنن. اینا از ما و شما نیستند. و طغه در نکاح هیچ شرطی نیست آخه. طغه چی لازم در نکاح؟ نکاح قاعدش همین است، خواهر مانه از یک طرف میشنانیم، اون برادر مانه از یک طرف میشنانیم، مایلش در بین یک پرده میکشیم و صدا میکنیم خواهر همین، برادر فلانی فلانی هست، آیا نفس و نفس حلال خودت را بر همین جوان بخشیدی؟ باید اینجا شوهر و همون شاهدای اطراف بشنوند آوازی زنند. شنید؟ بعدن شوهرم پرسان میکنیم، تمام خطبه نکاح را میخونیم، دعاش را میتیم، خلاص. اینجا دیگر سون برای طغه چی لازم؟ یا طغگی چی داد در کار است؟ هیچی لازم نیست اینا. اینا در یگان کتاب نکاح هم خبرش آمدگی نیست. و امروز خودتان هر چیزی که هست خودتان بر سر خودتان آوردگی هستید. ده کس و بیست کس از دخترها را جمع میکنین، خنده زیاد، موسیقی های بلند ماندگی، بعد بیچاره همون ملاد در همون یک بیخ نشستگی که او هم میگد برا پنج سوم بیار، برا ده سوم بیار، برا پنجا سوم بیار. ای چه عمل است آخه؟ خاندانی که میریم همون خاندان در گپی مرد نفوذ دارد و گپی مرد که گذرا هست در حال نکاح انجام میابد. خانه ای که حواله به سوی همون زن باشد و معرکه زنها اون 3 ساعت و 4 ساعت اون بیچاره در اونجا می نشینند و منتظر هستند که کی او هم میگد. حالا که او هم میگد او داغ از بیچاره. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. البته این خرافات ها را از بین دور کنید، این خرافات ها از ما و شما نیست، با اینا چنگ نزنیم، با اینا فریفته نشویم. حتی من به خدا باور کنیم در بین صحبت های برادرها حتی دائم قید میکنم کاری کنیم که همین معرکه های وزنین مثل فاتحه همین از بین برداشته شود. باور که از توی ده مشکل است. یک شب مردها، یک شب زنها با 10-12 نمودی خوراک، این آخین مرد اینقدر قوت از کجا پیدا میکنین شما؟ آمیلش همون زن قر میکنه، تا هم قر کن، تو هم قر کن، ببرو از خانه، برو. برای همین مثال یک کار شریعت زنده کردن. اینقدر مشکلات خداتون در قرض پرتافتین. شب نکاح را نمیگوی چقدر مشکل؟ یک شب نکاح یک توی فاتحه 2 توی است، هم شب مردک ها هم شب زنک ها 3 توی. باز بزمین این آخرانش بعد 2 روزی دیگر دوام میکنه. 5 معرکه شما میکنین در یک هفته، از کجا میارین؟ مجبور میشین قرض کنین. و رسول وقتی که شما قرضدار مردین، رسول الله چی میگتان؟ صاحب الدین مغلول فی قبر لا یفک الا قضاء الدین. کسی که قرضدار از دنیا میگذرد او در زنجیرهای آتشین خدا بسته شده است، او را خداوند از عذاب خلاص نمیکند تا وقتی که قرضش کنده نشود. شما از دنیا با قرض بگذرین، یعنی کاری کنید که همین زن و دختر شما خرسن باشد. خیلی اختیار کدام میشه که خطان اختیار کن. الحال در این صحبت ما رفیق سید علی اشتراک دارن و با این رئیس 2 هفته پیش ما سفر دوشنبه کرده بودیم برای چند مسجدها را رسمی کردن. تا امروز این مسجد ما حجت نداشت. الحمدلله که با کوشش رفیق سید علی که خیلی سهم کلان دارن در این حجت ها رفتیم یک جایه دواداو کردن و این مسجد رسمی کردن. الحال می خواهند که یکان صحبتی بر ما و شما کنن. از همه شما التماس داریم خیلی با دقتانه گوش اندازیم که رئیس چی می گوین. مرحمت.
الحمد لله الذي خلق الانسان علمه البيان وأيد أنبياءه بالآيات البينات والبرهان وأرشد أولياءه إلى طريق العارفين باللطف والإحسان، وخلصه من آفات دنيا وآفات النفس ووسواس الشيطان، وفتح عقولهم باليقين والعرفان، وخصصهم بالواردات الغيبية من جانب الرحمن. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار الجنان، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الثقلين وحبيب الرحمن، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الموصوفين بالعدالة والإحسان، خصوصا على الإمام الهمام أول صحابة وأفزلهم أمير المؤمنين أبي بكر الصديق صاحب الصدق والإيقان، وعلى الإمام الهمام عمر الفاروق فر من زله الشيطان، وعلى الإمام عثمان ذي النورين جامع الآيات والقرآن، وعلى الإمام الحمام علي الرزي الوفي منبع الجود والإحسان، وعلى الإمامين الهمامين الفازلين الكاملين. يا أيها الناس، قد جاء في الحديث: عليكم بتقوى الله في السر والعلانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فما يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وما يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء.
رسول أكرم گفته بوده است: عليكم بتقوى الله. بر همه شما امتی من این است که واجب به گردن همه شماست که از خدا بترسید. علیکم بتقوی الله فی السر والعلانیه، خواه آشکارا باشد خواه در پنهانی باشد، در کدام حالت نباشد، شما از خدا بترسید. مالک ابن انس که صاحب مذهب هستند، ما و شما چهار مذهبی برحق داریم اهل سنت، میگوید همسایگیم در یک مرد زندگی میکرد و میگوید دائم نظارت میکردم، آهنی گرم در دستش میقپید، دستی او را میگه این علاو هیچ تأثیری نمیکرد. روز پرسان کردم همسایه، این کراماتی که بر تو پیدا شد از چی پیدا شد؟ این در همون فتوای امام مالک است. این قصه میگد گفت یک وقتای جوان بودم و کسبم آهنگری بود و بسیار فاسق بودم، بسیار فساد بودم، و یک زن همسایه داشتیم، سیده بود، از اولادهای پیغمبری خدا بود و بسیار زیبا بود و شوهر نداشت، میگد و کودکی زیادی داشت. روزی میگد بر همین دکان من گذر کرد، از من طلب کرد. همسایه گفت بر من قرض بده، گفت تا که سرپرستی فرزندها امروز به عهده من هست. حکایت در باب خدا ترسی میرود. میگد من که میگد بسیار از خدا بی خبر بودم، به جانب این زن گفتم اگر بر من یک جا شوی، من قرض نه، همچنان پول را بر تو میدهم. مثل امروز بسیار بچه هایی که بیچارا چار سومه یافتن یا صاحب دکان شدن، دخترهای مردمه با این راه ها فریب میدهن و مردم پول به دخترهای مردم پول میدهن، مال میدهن تا که اونها را استفاده کنن، لیکن فراموش نکنند کما تدین و تدان. پیغمبری خدا گفتند چگونه معامله کردی، معامله را انتظار شو. باوری هست که خواهری او را ما در زیر پا یک مرد دیگر میبینیم.
باوری هست اپه و آچه را در زیر پای یک مرد دیگر ما میبینیم. کسی به این معامله چنگ میزند، دست میزند، به جزا به مکافات نمیماند. البته به البته هوشیار باشین جوانای عزیز، در حالت همون زنا اگر شما از دنیا بگذاریم به خدا قسم، اگر مولوی شما را جنازه کند شما کافر هستین، شما ایمان ندارین. میگه طلبش کردم، گفتم رحمت اگر بخواهی قرض نمیدهم، همچنان بر تو پول میدهم، لیکن بر من یک جا شد. این زن میگه از دکان من بیرون شد. باز زندگی که میگد مشکل آمد، باز روز دیگر داخل شد، التماس کرد قرض بر من بده. باز همون پیشنهاد کردم، قبول نکرد. سیوم روز آمد، باز همین پیشنهاد شد، گفت به شرط من هم یک شرط دارم. گفت شرط من همین است که جای میریم که هیچ کس نباشد. گفتم مشکلی نیست، این آهنگر حکایت دارد، مشکلی نیست. گفتم میگه بر خانه بردمش، خانه ده کسی نبود. میگه دریچه را همه را بسته کردم و میگه به سوی زن نظر انداختم، بدن نازکش مثل برگ بید میلرزید، زیرا وای بار هم بر حرامی رفتگی نبود، بار هم بر زنا نزدیک نشده بود، دختری آلفته بود، دختری سیده بود. میگه بدنش میلرزید. گفتم چرا بدن تو میلرزد؟ گفت برای آنی که تو در شرط خود وفا نکردی. من بر تو شرط گذاشتم جای میریم که کسی ما را نبیند. گفت کسی نیست. گفت دریچه ها همه بسته شد. گفت ای فاسق، ای خائن، دریچه ای که خدا نظر میکند کشاده است، خدا ما را نگاه دارد، این دریچه اصلا بسته و قفل کرده نمیشود. این تبدو فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله. خدا میگوید خواه در پنهانی گناه میکنی، خواه در آشکارا گناه میکنی، خدای تو نگاه دارد. فراموش نکن و الی المصیر.